بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اون بحث در اینجا بود که اگر بنا شد مشتق روشن نشد که آیا حقیقت است در خصوص متلبس بالمبدأ یا اعم از متلبس بالمبدأ فعلا و منقضی عنه المبدأ مقتضای اصل چیه؟ خب از اینجا که این یک مسئله اصولی است که بر فهم معنا آثار شرعی زیادی بار میشه و نسبت به فهم معنا ممکنه گرفتار تردید بشیم، ناگزیر بحث میکنن در این مسائل که مقتضای اصل چیست که اگر روشن نشد مثلا معنای مشتق، حالا باید رجوع کرد به اصل عملی، مقتضای اصل عملی کدامه. خب فضلای محترم، فرض کنید در دلیل اگر وارد شد که ام و زوجه بر انسان حرامه، قرآن هم می‌فرماید و امهات و نسائکم، یکی از محرمات مادر زن انسانه، و ما هم گفتیم که مشتق، بحث مشتق شامل میشه حتی مثل ام و زوجه را که یک امر اعتباری و انتزاعی است و ذات متلبس به این امر انتزاعی شده است. یک زنی است که الان متلبس شده به عنوان ام زوجه زید مثلا. اگر گفتیم مشتق حقیقت است در متلبس بالمبدأ، خب این دخترکی که قبلا زوجه زید بوده و به خاطر شیر خوردن از همسر اول حرام شده و از زوجیت خارج شده، حالا که این دخترک مرتضعه از زوجه دوم میخواد شیر بخوره، اگر گفتیم که زوجیت بر این مرتضعه هنوز صادقه ولو اینکه به شیر خوردن اول از زوجیت خارج شده، خب اگر حرام، اگر صادق باشه زوجه بودن بر این مرتضعه از مادر و زوجه دوم هم که شیر خورد، قهرن زوجه دوم هم بر مرد حرام میشه، برای اینکه زوجه دوم هم شد ام مرتضعه و ام زوجه ای که قبلا زوجه بود ولی به شیر خوردن از همسر اول از زوجیت بیرون شد. اما اگر زوجه بر من قضا انه المبدأ صادق باشه، پس این بچه مرتضعه از زن دوم که شیر خورد یستغ علیها انها ان الزوجه الثانیه ام الزوجه است. خب اگر ام الزوجه بود زوجه دوم هم نیز حرام میشه. پس اثر شرعی بزرگی بر این بار میشه. و اگر گفتیم نه مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع است، زوجه دوم وقتی مرتعز مرتضعه را شیر میده، دیگه این مرتضعه به خاطر شیر اول از زوجیت خارج شده، پس دومی که شیر میدهد شیر داده غیر زوجه را. پس وقتی غیر زوجه را شیر داد دیگه زوجه دوم حرام نخواهد شد، چون ام الزوجه بر او صادق نیست. خب مثال دیگر کم روشن‌تر. به ما گفتن من کان من الفقها حافظا لدینه سائلا لنفسه مطیعا لامر مولای الی آخر فللعوام ان یقلدوا. بسیار خوب، مرد بزرگواری همانند محقق وحید بهبهانی از ازهر مصادیق فقها بود، اما الان در اثر پیری و فرسودگی و ضعف قوای دماغی اجتهاد از او سائل شد و فقاهت الان در او مثلا وجود نداره. آیا بقاء بر تقلید او پس از خروج از ملکه فقاهت جائز است؟ اگر مشتق حقیقت در منقضا عنه المبدع هم باشه یسق علیه انه فقیه و طبعا جواز تقلید هم ثابته. ولی اگر گفتیم حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع است، دیگر امروز که اجتهاد از او زائل شد قهرن دیگه فن الفقها نیست و تقلید او حرام است و غیر جائز. وقد شاهدنا به انفسنا در نجف اشرف که بعض از فقها ما در اواخر عمر به کلی قدرت تفکر ازشون زائل شده بود. طبعا آثار بر این بحث از دیدگاه شرع زیاد بار میشه. حالا اگر نتوانستیم به حسب ادله یکی از دو مطلب را ثابت کنیم که آیا مشتق حقیقت در متلبس است تا تقلید این آقا جائز نباشه، یا اعم از متلبس و منقضاست تا در مثال زوجه کبیره ای که دومی زوجه صغیره را شیر داده بگیم حرامه، و در این مثال تقلید بگیم تقلید جائزه. اگر نشد از نظر معنای عرفی حقیقت مفهوم مشتق را درک کنیم، از نظر اصل عملی چه باید کرد؟ آقای آخوند می‌فرمایند که هیچ یک از اصل عملی موضوعی و یا حکمی جاری نمی شود به صورت مطلق، اما اصل حکمی جاری نمیشه. گفتیم از ببخشید اصل موضوعی جاری نمیشه برای اینکه مثلا میخواد شما به وسیله اصل موضوع له لفظ مشتق را اثبات کنید. چطوری اثبات کنید؟ بگید که اصل این است که واضع لفظ هیئت مشتق، مشتق را برای خصوص متلبس بالمبدأ وضع نکرده باشه. خب حالا که برای خصوص متلبس بالمبدأ وضع نکرده است، پس معلوم میشه که مشتق برای اعم از متلبس و من قضا وضع شده. این میگیم اصل موضوعی. یعنی اگر به برکت این اصل موضوع له مشتق روشن شد، پس ناگزیر مشتقی که موضوع حرمت قرار گرفته در ام الزوجه یا موضوع جواز تقلید در مجتهد قرار گرفته، این موضوع به برکت اصل برای ما روشن میشه و دیگه تردید در حرمت زوجه اون ثانیهی که شیر داده به مرتضعه و جواز تقلید در آقا باقر بهبهانی نمیمانه. خدا رحمت کنه مرحوم عاصی محمد تقی بحرالعلوم را که از احفاد سید بحرالعلوم بود. فرمود به این که مرحوم آقا مهدی سید مهدی بحرالعلوم وقتی مشرف میشد به کربلا، اول میرفت به زیارت مرحوم وحید بهبهانی، برای اینکه وحید بهبهانی استاد مرحوم بحرالعلوم بود. گفت در یک سفر که وارد کربلا شد با شاگردا رفتن در به خانه وحید، اولا میرفت به زیارت وحید، بعد مشرف میشد به آستان قدس امام حسین علیه السلام. از کردن آقا چرا به اول بریم حرم؟ فرمود که به برکت اینها ما حسین را شناختیم، اینها باب الائمه هستن. اول مشرف میشه. گفتن در یک سفر وقتی که آیه عاصی محمد تقی برای خودم نقل کرد، و وقتی با شاگردان رفتن در به منزل مرحوم آقا باقر بهبهانی دق الباب کردن، مرحوم آقا باقر در اتاق بالا نشسته بود. از اونجا یک دریچه توی کوچه بود، فریاد زد چیه بابا؟ گفت آقا منم سید مهدیم. فرمود که خب بیا تو بابا. آیا آسمندی با شاگردان رفتن در محضر بحرالعلوم، من محضر وحید بهبهانی دست وحید را بوسید، بعد نشست. مرحوم وحید رو کرد به آسی مهدی، گفت آقا مهدی این بچه ها حوس پلوی کشمش کردن، هم بگم که بالاخره شما نظرت چیه؟ این کشمشی که در پلو میدارن میشون از کنن که پخته میشه گاهی هم میترکه. مرحوم بحرالعلوم عرض کرد که آقا من اشکال میکنم به خاطر استصحاب تعلیقی که شما در اصول خوندید، اما شیخ جعفر مانعی نمیبینه و اجازه میده. مرحوم آبا فرمود که شیخ جعفر خود ما، چون شیخ جعفر هم شاگرد وحید بود. بعد از آیاس میدی گفت بله آقا شیخ جعفر خود ما که شاگرد شما هم بوده. فریاد زد آقا بس بپذید و بخورید، حالا که عاشق جعفر اجازه داده. حالا منظور اینه، بنابراین اگر فرض کردیم که دستمون هم میگیم اصل موضوعی که استصحاب کنیم عدم وضع لفظ را برای خصوص متلبس بالمبدأ، پس معناش اینه که کلمه مجتهد صادق است حتی بر کسی که انقضا عنه المبدأ. حالا که پس صادقه این زوجه دوم که این تغییره را شیر داد، الان هم ام الزوجه بر او صادق می شود، پس حرام خواهد شد و در مورد آباقر هم باز بر او مجتهد صادقه، پس تقلید این هم جائز خواهد بود. این اصل موضوعی که بعدی تعبیر کردن به اصل لفظی اشتباه، اصل موضوعی باید بگن. به هر حال از این اصل آیا آخون جواب میده، میگه در مقام وضع ناگزیر واضع معنا را لحاظ میکنه و لفظ را به ازاء معنا وضع میکنه. حالا باید ببینیم که چرا لحاظ کرده. آیا لحاظ کرده اعم از متلبس و من قضا را، یعنی هیئت مثلا اسم فاعل را وضع کرده برای ذات اعم از تلبس به مبدا و یا انقضا عنه المبدا، یا نه وقتی که لفظ را خاص وضع کنه لحاظ کرده معنا را و اون ذات متلبس بالفعل را. در هر دو فقط لحاظ است، چه معنای اعم باشه یه لحاظ بیشتر نکرده واضح، معنای اخصم باشه یعنی خصوص متلبس بالمبدأ باز هم یک لحاظ بیشتر نیست. این دو لحاظ هم متباینند، گرچه ملحوظین بینشون عام و خاص مطلق متلبس بالمبدأ اخص است از اعم از متلبس و من قضا، اما ما با لحاظ کار داریم. در مقام وضع یک لفظ را واضع لحاظ میکنه، معنای بسیطی را هم لحاظ میکنه، لفظ را به ازاء این معنا وضع میکنه. لحاظ یکی بیشتر نیست، متعلق لحاظ یا اعم است و یا متعلق لحاظ اخص. حالا دو لحاظی که متباینن اصل عدم لحاظ اخص اثبات نمی کنه که پس لحاظ کرده معنی اعم را. ما در جایی فضلا دوران اعم بین اقل و اکثر اگر شد، درست است که میگیم میگوییم مقتضای اصل عدم اخص، اما این در جایی است که بین اخص و اعم خود این دو معنا اختلاف باشه، مثل اینکه نمیدانیم آیا اکرام عالم عادل فقط واجبه یا اکرام اعم از عالم عادل و فاسق. اینجا درست است که ما بگوییم چون شک داریم در زیق و سعه اگر عالم عادل باشه مزیق میشه، اگر مطلق عالم باشه موسع میشه. عند الشک فی الضیق و السعه میگن مقتضای اصل و امتنان حیات حق عدم ضیق در تکلیفه. اما در ما نحنفی شما در ضیق و سعه تکلیف که بحث نمی کنید، بلکه مورد نظر شما این است که ملحوظ معنای اعم است یا ملحوظ معنای اخصه. هر ملحوظی یک لحاظی را در بین داره. شما میخواید استصحاب کنید عدم لحاظ اخص را تا ثابت کنید که پس لحاظ کرده واضح اعم را. میگیم مولانا لحاظ از دو لحاظ متباینانند، گرچه ملحوظ یکی اخص است و دیگری اعم، اما شما میخواهید استصحاب کنید عدم لحاظ معنای خاص که متلبس بالمبدع باشه. میگیم این لحاظ با لحاظ اعم هر دو فردند از کلی لحاظ. نفی یک فرد نسبت به فرد دیگر علی سواس. پس استصحاب عدم لحاظ معنای خاص معارض است با استصحاب عدم لحاظ عام اولا، چون یقین داریم واضح اندلوز به یکی از این دو لحاظ متلبس شده. حالا نمیدونیم لحاظ خاص کرده یا لحاظ عام کرده. استصحاب اگر در هر دو جاری شد یقین داریم که با علم اجمالی ما به ثبوت اصل لحاظ منافیه. پس جریان در نفس در هر دو لحاظ به تعارض تساقط میکنه. استصحاب عدم یکی از این دو لحاظ این ترجیح بلا مرجح. پس استصحاب عدم لحاظ اخص جاری نمیشه. علاوه بر این شما میخواید با استصحاب عدم لحاظ تلبس بالمبدا اثبات کنید لحاظ تلبس به اعم را، این هم میشه اصل مثبت و غلطه. پس آفرین. پس آمده این مثل حکمی، پس اصل موضوعی رو بذار کنار، بگی اصل حکمی. دیروز به عرض رسوندم اصل حکمی همه جا براءت نیست، که ما بیایم بگیم اگر حقیقت در خصوص متلبس بالمبدع باشه، بنابراین مثلا اگر مولا گفته اکرم العالم، کسی که دیروز عالم بوده به امروز زوال شده از علم از او، میگیم امروز دیگه وجوب اکرام نداره. و اگر متلبس مراد باشه و اگر اعم از متلبس و من قضا باشه، امروز هم وجوب اکرام داره. اینجا بگید اصل براءت از وجوب اکرام کسی است که انقضا عنه المبدأ، یا اسب براءت از حرمت زوجه کبیره ایست که شیر داده مرتضعی را که انقضا انها مبدع زوجیت. این را اگر بگید میشه اصل حکمی. آقای آخوند میگه این اصل حکمی هم همه جا جاری نیست، زیرا گاهی مقتضای استصحاب بقاء حکم قبله، مثل همین جواز تقلید از بزرگ مرد فقاهت مرحوم آباقر. میگیم خب اینجا دیروز تا یک ماه قبل تقلید از این مرد میکردیم و جائز بود، الان شک میکنیم در بقاء جواز تقلید، استصحاب حکمی جاری کنیم. بنابراین فرمان در مقام حکم اصل عملی گاه مقتضی براءت و گاه مقتضای اصل عملی استصحاب حکم سابقه. خب سیدنا الاستاد دو اشکال بر این استصحاب حکمی بر اصل حکمی وارد کرده اند. اشکال اول ایشون این است که اساساً در شبهه مفهومیه استصحاب جاری نمیشه، برای اینکه استصحاب در شبهات و حکمیه پیوسته معارض است با استصحاب عدم جل. توضیح مطلب را اینجا گرچه جاش بحث استصحابه، ولی این معرضتون برسانم تا جا بیفته. عرض میکنم به محضرتون که در شبهات مفهومی ابتداءن این را به عرض برسانم، شبهه مفهومیه مثل اینکه خداوند متعال فرموده ثم اتم الصیام الی اللیل در قرآن، یا در روایت فرمود ثم انت فی وقت منهما الی ان تغرب الشمس. خب غایت امساک غروب شمس و دخول لیل، یا غایت بقاء وقت نماز ظهر و عصر غروب شمس. اما حالا مفهوم غروب شمس مجمله، آیا غروب شمس به استتار قرص یا غروب شمس به ذهاب حمره مشرقیه است؟ این مفهوم برای ما ناشناخته. اینجا میگن استصحاب غلطه. کسی بیاد بگوید که آقا تا قبل از ذهاب حمره مشرقیه شک میکنیم که آیا هنوز لیل داخل شده یا هنوز نهار باقی است املا. اینه میگن استصحاب در شبهه مفهومیه. گفتن این استصحاب غلطه. چرا؟ برای اینکه مثلا 5 دقیقه بعد از استتار شمس که هنوز 10 دقیقه به ذهاب حمره مشرقیه باقی مونده، این زمان برای ما کاملا مشخصه که در این برهه وقت یقینا استتار قرص شده و یقینا هنوز ذهاب و حمره مشرقیه نشده. شما چه نمیخواید استصحاب کنید؟ استصحاب کنید بقاء نهار را. خب میگیم اگر نهار به استثار قرص منقضی می شده قطعا بین رفته، اگر نهار به ذهاب و حمره مشرقیه از بین میره، خب پس قطعا نهار باقیه. ما شکی نداریم که آیا این زمان چه زمانیه؟ ما در مفهوم نهار شک داریم و الا این زمان فعلی را میدانیم که استتار قرص شده و ذهاب و حمره مشرقیه نشده. اینجا جای استصحاب نیست، بله اگر شک کنیم که آیا استتار قرص شده یا هنوز نشده، هوا تاریکه، نمیدونیم ذهاب شده از شمس یا نه، این استصحاب درسته. اما ما میدانیم که قطعا استتار قرص شده این ساعت و این وقت و یقینا ذهاب و حمره مشرقیه نشده. اینجا چرا میخوایم استصحاب کنیم؟ میخوایم استصحاب کنیم مفهوم نهار را، که اون به دست ما نیست، که چون مفهوم نهار مردد بین کدام یکی از این دوست با اصل که مفهوم نهار نمیشه اثبات کرد. اینی که میگن در شبهات مفهومیه استصحاب جاری نمیشه. از طرفی در شبهات حکمیه هم، باز مطلب دیگر، در شبهات حکمیه اگر حکم جزئی باشه، مثل اینکه جناب عالی قبلا براتون واجب بوده است تقلید، حالا شک میکنی مجتهد شده یا نه، استصحاب میکنی بقاء وجوب از کردن تقلید را، یا شما وضو گرفته بودید شک دارید که این طهارت حدثیه باقیه یا نه، استصحاب میکنید، جای بحث نیست. شما در احکام جزئیه استصحاب جاری میشه، اما حکم کلی و اون اینی که ما اساسا ندانیم که مثلا زن بعد از انقطاع دم و قبل القوس آیا همسر هم بستر شدن با او جائز است ام لا، اینه میگن حکم کلی. مرحوم اکثر بزرگان استصحاب در حکم کلی را جائز میدونن، مثل شیخ انصاری میگه خب تا قبل از اینکه این خانم انقطاع دم ازش بشه جواز وقت نداشت و حرام بود، حالا قبل القوس نمیدونیم جائز یا نه، استصحاب و حرمت کنیم. اما مرحوم از کنم فاضل نراقی آمد گفت نه، استصحاب بقاء حکم معارض است با استصحاب عدم جعل و حرمت در فاصله بین انقطاع دم و تطهیر و طهارت و غسل. لذا میگه استصحاب حکم کلی پیوسته معارض و جاری نمیشه. استاد خویی هم به تبع ایشون همین را گفته و میگه استصحاب در احکام کلی جاری نیست. حالا و گرچه ما مناقشه داشتیم، حالا در اینجا شما اگر میخواید استصحاب کنید حکم را، بگید قبلا تقلیدین آقا جاهز بوده الان هم جائزه، به استصحاب حکم بگید پس در حقیقت در اعم از متلبس و من قضا هر دوست، جواب میدیم که این اولا استصحاب حکم کلیه و گفتیم در احکام کلی استصحاب جاری نمیشه، به علاوه این شبهه مفهومیه است که نمیدونه مفهوم هیئت اسم فاعل خصوص متلبس یا اعم از متلبس من قضاست و استصحاب در شبهات و حکمیه جاری نمیشه. تا به اینجا سخن ما در مقدمات بحث مشتق و اینکه من محل نزاع در کدام قسم مشتق است به پایان رسید، با تلخیص البته، گرچه دیگران اطاله سخن خیلی بیشتر دادن. انشاءالله از فردا سخن است که کدامی که از این دو قول به ثواب نزدیکتره، آیا واقعا ادله اقامه شده کافی است در اثبات دلالت مشتق بر خصوص متلبس، یا خیر ادله اقتضا دارد دلالت مشتق را بر اعم از متلبس و من قضا. والحمد لله.